ماده پنج رو قرائت میفرمایید لطفا؟
ماده پنج، حق آزادی و امنیت. یک، هر کسی دارای حق آزادی و امنیت فردی می باشد. هیچ کس را نمی‌بایست از آزادیش محروم نمود، به استثنای موارد ذیل و مطابق و مطابق با رویه مقرر شده به وسیله قانون. الف، حبس قانونی یک شخص پس از محکومیت به وسیله یک دادگاه ذی‌صلاح، بازداشت قانونی یا حبس یک شخص به خاطر عدم تبعیت از دستور قانونی یک دادگاه یا به منظور تضمین اجرای کامل هر گونه تعهد مقرر شده به موجب قانون، بازداشت قانونی یا حبس یک شخص به منظور حاضر نمودن وی نزد یک مقام صالح قانونی به هنگام ضمن منطقی در ارتکاب یک جرم یا به هنگامی که جلوگیری او از ارتکاب یک جرم یا فرار پس از انجام آن به طور منطقی ضروری به نظر می‌رسد. حبس یک فرد نابالغ به موجب حکم قانونی به منظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی وی به منظور حاضر نمودن او نزد مقام قانونی ذی‌صلاح، بازداشت قانونی اشخاص به منظور جلوگیری از گسترش بیماری‌های مصری، اشخاص مبتلا به مشاعر، معتادان به الکل یا معتادان به مواد مخدر یا افراد بلگرد، بازداشت قانونی یا حبس یک شخص به منظور جلوگیری از ورود غیرمجاز او به داخل کشور یا شخصی که اقدام قانونی به منظور اخراج یا استرداد او اتخاذ شده است. هر شخصی که بازداشت می شود می بایست فوراً به زبانی که او می فهمد از دلایل بازداشتش و هر گونه اتهام علیه خود آگاه شود. هر شخصی که بازداشت یا دستگیر می شود می بایست فوراً مطابق با مفاد پاراگراف اول بخش سوم از این ماده نزد یک قاضی یا مقام مسئول دیگری که به موجب قانون قضاوت می نماید آورده شود و می بایست از حق محاکمه در مدت زمانی معقول برخوردار باشد یا تا جلسه محاکمه آزاد شود. آزادی وی می تواند مشروط به عقص تضمین جهت حضور در جلسه محاکمه باشد. هر شخصی که به واسطه بازداشت یا حبس از آزادیش محروم می شود مستحق اتخاذ اقداماتی می گردد که به موجب آن می بایست یک دادگاه سریعا راجع به قانونی بودن بازداشت به اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه بازداشت قانونی نباشد دستور آزادی او را صادر نماید. هر شخصی که قربانی بازداشت یا حبس مغایر و مفاد این ماده بوده است می بایست از حق جبران غرامت مؤثر برخوردار گردد.
خیلی متشکرم. خب در گذشته و نه در گذشته دور، اگر مثلا ما به سده 19 هم برگردیم، مواجه میشیم با این واقعیت که نهاد حبس آزادی، نهاد یعنی حتی تا قرن 19، نهاد صرفا معطوف به جرائم نیست. یعنی ما یه پدیده‌ای داریم به اسم جداسازی. افرادی رو که به هر دلیلی تصور میشه مخل نظم اجتماعی هستن جدا میکردن از بقیه جامعه. این افراد ممکنه که بیماری های روانی میداشتن، ممکن بود بیماری های جسمی داشته باشن، خیلی معمول بود در مورد بیماری های جسمی مصری مثل جذام افراد رو جدا میکردن. ممکن بود که اینها بدهکارانی باشن، ممکن هم بود که مرتکب جرم شده باشن. یعنی به دلایل مختلف افراد از جامعه جدا می‌شده، یا به دلیل ارتکاب جرم، یا به دلیل بدهی، یا به دلیل بیماری جسمی، یا به دلیل بیماری‌های روانی. تو بعضی از آثار هم شما تأثیرش رو میبینید. مثلا اون چیزی که واقعا دیکنز رو دیکنز کرد همین اتفاق بود. پدرش بدهکار بود، در زندان بود و این همسرش هم بهش پیوست در زندان و یه بخشی از زندگیش رو دیکنز در زندان گذارن. در فکر میکنم رمان اولیور تویست اصلا تحت تأثیر تجاربیه که در زندان داره. میل دیکنز به کار واقعا معتاد به کار بود و این وسواسش در تأمین مخارج خانوادش هم به خاطر همین قضیه بود. نهایتا سر همین قضیه هم فوت شد، یعنی دیکنز در اثر فشار کاری فوت شد. ولی یه تجربه طولانی مدتی داشت در کودکی به خاطر حبس پدرش، و پدرش هم مجرم نبود، بدهکار بود، در زندان بسر. در مورد بیماری ها هم که خیلی معمول بوده دیگه، افراد بیمار رو جدا میکردن، چه بیماری جسمی چه بیماری روانی، و به عنوان مجازات. حالا به عنوان مجازات که اصلا پدیده مدرنیه جدا کردن افراد، چون در گذشته فردی رو که در جامعه بی‌نظمی ایجاد میکرد براش سه نوع مجازات در نظر میگرفتن. معمول ترین و خشن ترین مجازات این بود که او رو از جامعه طرد میکردن، و طرد بدیل اعدام بود. یعنی گاهی اوقات فرد بهش اجازه داده میشد بین طرد شدن و اعدام شدن یکی رو انتخاب. شما آثارش رو در مجازات افساد میبینید. در مورد منجر رد از سلاح لخافت الناس میبینید، کسی که محاربه میکنه میبینید. وقتی داره مجازات محاربه رو میگه، میگه یا به صلیب بکشیدش یا تبعیدش کنید. یعنی تبعید یه مجازاتی همسنگ اعدام، چون تبعید، حالا ما تصورمون از تبعید یه مقدار متفاوته با اون چیزی که به واقع تبعید بوده. ما محل زندگیم رو تغییر بدن میگیم تبعید، یعنی از محلی که داریم زندگی میکنیم. تبعید بیرون راندن از جامعه است، از جامعه‌ای که برای شما زیست پذیره. یعنی شما وقتی از قبیله خودت، از عشیره خودت، از شهر خودت تبعید میشی، تو رو جایی میفرستن که اصلا چیز نیستش، قابل سکونت برای تو نیست. در بین وایکینگ ها یه سری آثاری پیدا کردن، آثار ترسیمی که با خط کوفیه.
سلام.
سلام علیکم. و این نشون دهنده این هستش که افراد رو در دوره خلافت عباسی تبعید میکردن به سرزمین های شمالی که براشون زیست پذیر نباشه. زیست پذیر نه زیست پذیری محیط جغرافیایی، نه، شما در جامعه‌ای مجبور بودی زندگی بکنی که اصلا هیچ سنخیتی باهاش نداشتی، از این جهت مساوی با مجازات مرد. بعد خفیف‌ترین مجازات ها مجازات های بدنی بوده، یعنی شما رو می‌خوابوندن، یه شلاقی هم می‌زدن، یا یه بیگاری از شما می‌گرفتن و آزاد می‌شدید در زندگی. چرا؟ چون جامعه امکان نگهداری افراد رو نداشته. یعنی فرد باید حذف میشه، فرد متخلف باید حذف میشه. این حذف یا از طریق اعدام بوده یا از طریق تبعید. پس بنابراین این که طرف رو بگیریم یک جایی بندازیم یک پدیده مدرنیه و ریشش هم از تبعید میاده. یعنی شما در واقع دارید یک تبعیدگاه مصنوعی میسازید. طرف رو دارید به جایی میفرستید، حالا تبعیدگاه در دسترسی وجود نداره، تبعیدگاه میسازید. بخاطر همین غیر قابل سکونته. یعنی زندان های صده ای مثلا 18-19 رو که شما نگاه میکنید غیر قابل سکونته، اصلا چیزی به اسم امکانات رفاهی وجود نداره، چون این زندانه جایگزین اون تبعیده است. چون امکان تبعید نداریم داریم زندانش. بعدها این ایده مطرح میشه که ما اینها رو باید تفکیک بکنیم مثلا. یعنی افرادی که زندانی میشن و افرادی رو که بیمارند اینها رو باید از همدیگه جدا بکنیم. اولین ایدهش هم از سزار بکاری ها میاد که او پیشنهاد میده نه ما باید یه جایی داشته باشیم بیمارها رو بستری بکنیم، بیمارستان به وجود میاد، بیماران روانی رو نگه داریم، دارالمجانین به وجود میاد. و عرض بکنم خدمتتون که زندان رو ایجاد بکنیم. خیلی هم باش مخالفت میشه و یه جایی هم کوتاه میندازه، یعنی یک موومنت اجتماعی درست میکنه برای اینکه اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنن. یه جایی هم کوتاه میندازه، کلیسا باهاش خیلی مخالف بوده و بعدن که بهش انتقاد میکنن که تو چرا مثلا از آرمانهای خود عقب نشینی کردی، میگه من افتخار میکنم سرباز راه بشریت باشم اما شهید راه بشریت هرگز، جون خودم رو سر این کار نمیدم. بعدا میشل فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه تولد زندان در مورد این فرایند در واقع تغییر جداسازی هم صحبت میکنه. کتاب بسیار بسیار درخشان، مراقبت و تنبیه تولد زندان. چرا میگیم مراقبت و تنبیه؟ چون شما افراد رو به اون تبعیدگاه ساختگی میفرستدید. چرا؟ چون میخواستید تنبیهش کنید، یا به خاطر اینکه دیوانه بود میخواستید ازش مراقبت کنید، یا بیمار بود میخواستید ازش مراقبت کنید. بنابراین یه پدیده هایی از لحاظ در واقع مطالعات جامعه شناختی در طول هم دیگه قرار میگیرن که این مقدار شاید برای ما عجیب بشه. یعنی ما به همون فرمولی که زندان رو مطالعه میکنیم، به همون فرمولی که بیمارستان رو مطالعه میکنیم، دارالمجانین رو هم باید مطالعه کنیم، زایشگاه رو هم مطالعه بکنیم، خانه سالمندان رو هم مطالعه کنیم. یعنی اینها یک جور جدایی‌گری هم. ما افراد رو داریم از جامعه چیکار میکنیم؟ جدا. این توضیح رو از چه جهتی دارم میدم؟ از این جهت که شما وقتی بنده یک رو میخونید براتون تفکیک نکرده کدوم یکی از این بندها جرم داره تعریف میکنه و کدوم یکی از اینها جرم نیست. مثلا عنایت بفرمایید، میگه حبس قانونی یک شخص پس از محکومیت به وسیله یک دادگاه ذی‌صلاح، این احتمال قطع به یقین باید یه امر کیفری باشه، یعنی یک مجازاتی توسط دادگاه تعیین شده، مجازات حبس، طرف برای تحمل مجازات حبس به زندان منتقل میشه. جانم اون جایی که داره در مورد نابالغ صحبت میکنه راجب چی داره صحبت میکنه بچه؟ اون جایی که داره در مورد نابالغ صحبت میکنه نه وقتی آره وقتی نابالغ داره میگه منظورش فرد زیر 18 ساله. حالا بذارید چون مطرح شد این بند رو زودتر بحث بکنیم. میگه حبس یک فرد نابالغ به موجب حکم قانونی به منظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی وی به منظور حاضر نمودن او نزد مقام قانونی ذی‌صلاح. ببینید اولا داره در مورد فرد زیر 18 سال صحبت میکنه و ثانیا دو نوع مبنا برای بازداشتش تعریف میکنه. یکی بازداشتش برای اقدامات مراقبتیه، یعنی نهایتاً این طفل رو منتقل بکنیم به کانون اصلاح و تربیت. چون وقتی شما یه طفلی رو میفرستید کانون اصلاح و تربیت، دقت داشته باشید این عنوان مجازات برای اعمال نمیشه، یک اقدام تأمینیه. شما ممکنه بگید که خب مثلا فرقش با زندان چیه؟ فرقش اینه که جزء سجل کیفری طرف محسوب نخواهد شد، سوء سابقه براش نمیشه. اما جزء دومی که داره میگه یا بازداشت قانونی وی به منظوره، این واقعا جرمه. یعنی برخلاف چیزی که تصور میکنین، برخلاف چیزی که تصور، اینکه افراد زیر 18 سال قابل محاکمه نیستند و اینکه افراد زیر 18 سال مجرم تلقی نخواهند شد، این نیست در نظام حقوقی کشورهای اروپایی. یه موضوعی که به نظر من خیلی جای پژوهش داره، اگر کسی کرمشو داشته باشه، مرضشو داشته باشه، اتفاق خیلی خوبیه که مورد خیلی خوبیه برای پژوهش کردن، شورشی است که در لندن اتفاق افتاد، یعنی به لندن هم کشیده شد، شورش جوانان انگلیسی که اینا ریختن تو خیابون و با کاور صورت بانک آتیش زدن، مغازه آتیش زدن، غارت کردن. اینقدر مهیب بود در انگلستان، انگلستان مجبور شد که یکی از به اصطلاح افسران ارشد پلیس امریکا رو به عنوان مشاور بگیره برای اینکه بتونه این قضیه رو جمع جور بکنه. و بعد از اون حادثه تعداد بسیار زیادی افراد زیر 18 سال محاکمه شدن، یعنی محاکمه کیفری شدن و محکومیت‌های کیفری گرفت. پس بنابراین این موضوعی که شما میتونید در موردش پژوهش بکنید همین قضیه هستش، مسئولیت کیفری فرد زیر 18 سال، مشخصا هم در مقررات کشورهای اروپایی و آمریکا. چیز نیستش، اینجوری نیستش که برای اونها مسئولیت کیفری در نظر گرفته نشده باشه. تأثیر سوءش رو، تأثیر سوء این برداشت عمومی رو که فرد زیر 18 سال مرتکب جرم نمی‌شود، فرد زیر 18 سال مسئولیت کیفری ندارد، شما در اساسنامه روم می‌بینید. در اساسنامه روم ابتدا دولت‌ها اصرارشون این بود که افراد زیر 18 سال هم در دیوان قابل محاکمه باشن، در دیوان بین‌المللی کیفری قابل محاکمه باشن. NGO‌ها خیلی سر و صدا کردن که نه، فرد زیر 18 سال که مسئولیت کیفری ندارد و اینها. این رو به عنوان مل پرکتیس یا اثر منفی NGO‌ها در توسعه حقوق بین‌الملل میگن. نهایتاً تحت تأثیر فشار NGO‌ها در اساسنامه پیشبینی شد که دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد زیر 18 سال رو نداره و این به شدت باعث گسترش کودک سربازی در آفریقا شد. چرا؟ چون شما اگر یک گروه میلیشیا هستید و میخواید یک ارتشی تشکیل بدید، خب افکتیو ترین و موثرترین ارتش، ارتشی متشکل از افراد زیر 18 ساله که مسئولیت کیفری هم ندارن، در دیوان بین المللی کیفری هم قابل رسیدگی نیستن. بنابراین واقعا این کارو میکردن، میومدن روستا به روستا، روستا رو میگرفتن، مردای بالای 18 سال رو قتل عام میکردن، به زنها تجاوز میکردن، کودکان زیر 18 سال تبدیل میکردن به سرباز، با همین سربازا ده بعدی رو میگرفتن. تعداد بسیار زیادی از جرایم در آفریقا توسط کودک سر، یعنی این حسن نیت NGO‌ها در رفع مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال منجر شد به پیدایش پدیده کیفری کودک سرباز. حالا این بندی که قرائت شد، بند دال، باز با بند الف یه همخونی داره، یعنی در مواردی ما با مسئولیت کیفری مواجه هستیم در مورد کودک، اگر هم نباشیم با مسئولیت مراقبتی مواجه هستیم. بعد بند بش جالبه که کمتر بهش توجه میشه. بند ب میگه بازداشت قانونی یا حبس یک شخص به خاطر عدم تبعیت از دستور قانونی یک دادگاه یا به منظور تضمین اجرای کامل هر گونه تعهد مقرر شده به موجب قانون. یا اضافه است، این دو تا قسمته، بازداشت قانونی یا حبس یک شخص به خاطر عدم تبعیت از دستور قانونی یک دادگاه. به این میگن contempt of court، contempt، contempt of court، توهین به دادگاه. توهین به دادگاه نهادیه که یک مصادیقش وارد نظام حقوقی ایران شده، ولی ما با به عنوان یک نهاد مستقل نپذیرفتیم. حدسم هم میگن که چرا ما نپذیرفتیم. حدسم contempt of court یعنی شما دستور دادگاه رو رعایت نکنید. حالا دستور دادگاه هر آن چیزی که میخواهد باشد باشد، ام از رأی یا قرار. مثلا یک دادگاه اینجانکشن صادر میکنه، دستور موقت صادر میکنه. شما در جریان یک محاکمه حقوقی یا کیفری هستید که شما میگه شما از کشور خارج نشو. خیلی هم جالبه، یه دقتی هم در صدور دستور موقت وجود داره. دادگاه وقتی دستور موقت صادر میکنه، ویژه در دعاوی حقوقی، تعهدی برای ثالث به وجود نمیاره. یعنی چی؟ یعنی مثلا به شما میخواد برگرده بگه آقا به دلیل این بدهی که داری اموال تو واگذار نکن. دستور موقت خطاب به شما صادر میشه، نه به ثبت. یعنی به ثبت نامه نمیزنن که فلانی ممنوع المعامله است، به خودت اعلام میکنن که شما معامله نکن. یعنی یک شرط فعله، یک فعلی رو برات ممنوع میکنه. بعد شما اگر رفتی و معامله کردی، این contempt of court، این توهین به دادگاه، و شما مجازات حبس اون وقت باید تحمل کنی، نه به خاطر اینکه رفتی مال رو واگذار کردی و به مثلا خواهان خسارتی وارد شده، به خاطر توهینی که به دادگاه
کرده.
اگر انجام نده که تبعیت کرده از دستور دادگاه دیگه، یعنی منتقل نه. ولی دادگاه بهش گفته آقا مال به کسی منتقل نکن، میره منتقل میکنه. چرا دیگه؟ چرا؟ چون ما وقتی میگیم فعل، منظورمون اهم از فعل یا ترک فعل دیگه. نفع نمیمیستن. شما موظفی دستور دادگاه رعایت کنید. خیلی از مبانی التزام به حکم تبعیت از دادگاه همین contempt of court. دادگاه شما رو با اون شاهد احضار میکنه، نمیری. مبنای محاکمت چیه؟ contempt of court. شما تحت سوگند به دادگاه دروغ میگی، مبنای مجازات چیه؟ contempt of court. شما نظم دادگاه رو به هم میریزی، مبناش contempt of court. وقتی شما رو بازداشت، عرض بکنم خدمت شریف شما، شما محکوم شدی به یک عملی، یا محکومت کردن به یک فعل یا ترک فعل، رعایت نمی کنی رأی دادگاه رو. حالا برای چی شما رو زندانی میکنه؟ برای اینکه رأی دادگاه رو اجرا نکردیم. به محتوای رأی کاری داریم؟ به محتوای رأی کاری داریم. شما دادگاه بهت گفته بالانس بزن، نمیزنی، بازداشتت میکنن. دادگاه به شما گفته اصفهان نرو، شما میری اصفهان، بازداشتت میکنن. به چه جرمی؟ به جرم تو اینه به دادگاه. بنابراین خوب دقت کنیم، در محکومیت های مالی، در محکومیت های مالی، وقتی شما محکوم میشی به پرداخت وجهی به دولت یا به ثالث و پرداخت نمی کنی، شما رو بازداشت نمی کنن تا یوم الادا پرداخت بکنی. یعنی شما وثیقه دینت برداشته نمیشی، شما وثیقه دینت نیستی، گروگان نمی گیرنت. شما بازداشت میشی به خاطر contempt of court، رأی دادگاه رو اجرا نمی کنی. فرقی نمی کنه مفاد رأی دادگاه این باشه که شما بازداشتی، مفاد رأی دادگاه این باشه که شما با پولی بدی یا به جایی بری یا تعهدی رو انجام بدی یا مالی رو به دیگری تحویل بدی، هر آنچه که باشد شما رأی دادگاه رو اجرا نکنی، contempt of court. حالا یک عیب جاجی، و این در مقررات اجرای احکام ما هست، یعنی اگر کسی رو بازداشت میکنن بعد از اینکه اجرایی صادر شد اجرا نکرد رأی رو، به چه دلیلی بازداشتش میکنن؟ به خاطر عدم اجرای رأی.
به هر حال دینه
به گردنش، درسته. حالا نکته، این که شما بیاید برگردید بگید که آقا من محکوم شدم ولی ندارم بدم، اینم کانتم تاف کرد. چرا؟ چون شما از ابتدا اگر میدانستی بدهکار هستی و مسئلت اینه که نداری، باید در مقام دفاع اعلام میکردی که ندارم، نه اینکه بدهکار نیستم. پس دعوا اصولا دعوای اعصار رو بعد از اثبات بدهی نمیپذیرن. به چه دلیلی نمیپذیرن؟ میگن contempt of court. در ایران چرا contempt of court پذیرفته شده نیست؟ من یه حدسی میزنم، حدسم. بالاخره ما یه بده بستونی میکنیم دیگه. مثلا دولت برمیگرده میگه پول نفت مال من، شما مالیات ندید. یعنی وقتی دولت نظام مالیاتی رو در ایران درست اعمال نمی کنه، یه جای دیگه ای داره یه امتیازی میگیره دیگه. حالا وقتی شروع میکنه مالیات گرفتن، مردم میگن حالا که ما داریم مالیات میدیم، شما چرا با پول من فلان کارو میکنی، بهمان کارو میکنی؟ همیشه یه بدبستونی در جریانات اجتماعی هستش. خب شما وقتی به دادگاه اجازه میدی به خاطر contempt of court هر کسی رو بگیره و براش مجازاتی تعیین بکنه، خیلی با دادگاه رو مبسوط الید قرار دادی. لذاست که دادگاه حتما علنی است. یعنی قاضی در چه شرایطی رسیدگی میکنه؟ در یک اتاق شیشه ای عدسه بکنه، باید همین ببینن که داره عدسه میکنه. نمیتونه بره یک کاری رو در یک خلوتی، در یک جای بسته دور از چشمی انجام بده. درسته؟ در کشور ما دادگاه ها به واقع علنی نیستن. چرا نیستن؟ یعنی اگر یه نفر از شما بپرسه، شما گزارشگر و بشرید، از شما میپرسن در ایران دادگاه علنی هستند یا نیستن، به سوده اید. دلیل اینکه وقتی شما وارد مجتمع قضایی میخواید بشید، شما رو پرونده‌تون رو میپرسن، سمتتون رو در پرونده میپرسن. یعنی اگر شما سمت نداشته باشید، اجازه حضور در دادگاه دارید یا ندارید؟ پس بنابراین دادگاه علنی نیست دیگه. دادگاه علنی یعنی من دلم میخواد صبح ساعت 8 صبح بلنشم برم توی شعبه مجتمع قضایی دعوی تجاری بشینم، ببینم چه خبره. میتونم؟ از دم در مجتمع من رو را نمیدم. پس بنابراین رسیدگی علنی نیست. چون نظارت عمومی وجود دارد در اعمال contempt of court، contempt of court رو پذیرفتن. ما که نظارت علنی نداریم، دست دادگاه رو اینقدر رو هم باز نمیگذاریم. ولی اون جزء دومش کار رو خراب میکنه. میگه یا به منظور تضمین اجرای کامل هر گونه تعهد مقرر به موجب قانون. یعنی علاوه بر contempt of court، این امکان وجود داره که شما افراد رو به خاطر بدهی هم بازداشت کنید. در حالی که ممنوعیت بازداشت افراد به خاطر بدهی مالی یک قاعده قدیمیه که ما افراد رو به صرف بدهی مالی، نه به دلیل عدم اجرای رای دادگاه، به صرف بدهی نمیتوانیم بازداشت کنیم. خب حالا نکته بچه، تو تمام این بندهایی که میخونید، ما در قانون آیین دادرسی کیفری یه حقی قائل هستیم برای مقامات، و اون این هستش که طرف رو تحت نظر نگه دارن. درسته؟ چه مدت میتوانیم فرد رو تحت نظر نگه داریم؟
24
ساعت. این پیشبینی شده اینجا یا نشد؟
نشد.
اگر کسی معتقد شده بگه. نه.
که یه استعاره‌ای از قوانینی که حاکم بر بازداشت قانونی
خب وارد
شده.
ببینم کسی که تحت نظر قرار میگیره بازداشته؟ بازداشت چیه؟
جامعه باشه و تحت نظر باشه،
یعنی تحت فرد تحت نظر حتما سلب آزادی میشه.
خب پسیچه
بازداشت دقت بکنید حتما با حکم قضاییه، یعنی سلب آزادی، سلب موقت آزادی قبل از صدور رأی با نظر مقام قضایی اسمش چیه؟ بازداشت.
بذارم یه چیز اینجا من
بگو
اینکه
مثلا
غیر رسمی آزادن
میگه
تحت نظر
نیست. قرار کیفری براشون صادر شده. قرار کیفری چی میتونه باشه؟ میتونه بازداشت باشه، میشه وثیقه باشه، میتونه کفالت باشه، میشه حضور به قید سوگند باشه. حضور به قید شرف باشه. بهش بگم میای، بگه آره. آره میخوام همین رو بگم. ببینید قاعده تحت نظر تو ایران وله. یعنی چی؟ یعنی شما هر کسی رو میتونی خف کنی ببری توی کلانتری 24 ساعت هم نگه داری بعدش چیز کنی رها. ولی قاعده اینه شما اگر میخوای کسی رو تحت نظر قرار بدید، یعنی یه خود ظریفه، یعنی 24 ساعت فرصت میخواهید حد اکثر برای اینکه او رو تسلیم مقام قضایی کنید، نه اینکه اگر ظرف 24 ساعت او رو تسلیم مقام قضایی نکردید باید آزادش بکنید. معنیش این نیستش که شما یک حقی دارید برای تحت نظر گرفتن افراد تا 24 ساعت بدون حکم قضایی، این معناش نیست که من مأمور اجازه دارم یه فردی رو چیکار کنم؟ نگه دارم 24 ساعت بعد 24 ساعت هم رهاش کنم. شما بدون حکم قضایی به شما اجازه دادن ظرف 24 ساعت یارو رو برسونید به نزد مقام قضایی. پس تحت نظر گرفتن اگر از اول مشخصه که هدفش رسوندن فرد به دسترسی مقام قضایی نیست، بازداشت غیر قانونی. روشن شد؟ یعنی از اول معلومه شما اصلا نمیخوای یارو رو ببری پیش مقام قضایی، درسته؟ به خاطر همین شما اگه تو این فیلم فرنگی دیده باشید همیشه تو این اداره پلیس اون یارو که تو اون اتاق نشسته از پشت شیشه دارن نگاه میکنن، افسره داره با یه آدم خوشتیپی بحث میکنه، اون هم میگه ولش کن بره، ولش کن بره، نمیتونی نگرش داری، مثلا مدارکو زودتر پیدا کن. اون خوشتیپ جیبوله کیه؟ اون مقام قضاییه، اون بازپرسه، اون داره برمیگرده میگه آقا تو هیچ مدرکی نداری که بیاریش نزد من.
اوکی؟ اگر نگهش دارن بازداشت غیرقانونیه.
اگر نگه، اگر تو همون 24 ساعت هم نگهش دارن بازداشت غیرقانونیه. آره دیگه، یعنی اگر شما کسی رو تحت نظر قرار میدهید ولی نه به این قصد که ظرف 24 ساعت به مقام قضایی برسانید، درسته؟ این دیگه تحت نظر هم نیست، این بازداشت غیر قانونی. شرط تحت نظر بودن این هستش که شما واقعا دلایل و مدارکی وجود داره دال بر این که شما میخواین ظرف 24 ساعت اینو چیکارش کنید؟ به مقام قضایی معرفیش بکنید. حالا وقتی شما به مقام، حالا چرا این محدودیت زمانی مهمه؟ میگن تلقر از بیشتر از موعد مهمان دیدیم، رمان قدر ندیدیم که چوپان دیدیم، آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد، آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد. ما قواعد رو داریم کار نمی کنه. حالا مثلا ظرف 24 ساعت هم میبریم میرسونیم به مقام قضایی، مقام قضایی هم یه تفهیم اتهامی میکنه، یه قراری هم صادر میکنه. این سوسول بازیه چیه؟ مسئله سر اینه که ظرف 24 ساعت وقتی شما رسوندی به مقام قضایی، مقام قضایی اگر بخواد اینو تفهیم اتهامش بکنه، بعد تفهیم ادله ام بکنه یا نباید بکنه. بعد میتونه بعداً از ادله‌ای که تفهیم کرده عدول بکنه، ادله جدید معرفی بکنه. نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین مقام قضایی بلیتش علکی خرج
نمیکنه.
یک. دو. شما آمدید طرف رو متهم کردید به حمل مواد مخدر، بازداشتش کردید، متهمش کردید به حمل مواد مخدر، میرید ثابت میشه حمل مواد مخدر نکرده، قرار منع تعقیب میزنید دیگه. منع تعقیب از چه جرمی؟ از هر جرمی. یعنی وقتی طرف قرار منع تعقیب گرفت، عمل او جرم نیست، تحت عنوان دیگری قابل رسیدگی به تحقیق نخواهد بود.
به سرانجام اگر که جرم‌های دیگه هم مرتکب شده باشد چی؟ آه، یه جرم ترکیبیه.
خب.
این آقا رو در حین مثلا مصرف، حمل و فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر
تفهیم اتهامش کردی؟
مثلا میگم متوجه شدیم که این حمل مواد مخدر نمی کرده،
اولش
مصرف بود و فروش.
اولش که گرفتیش به چی تفهیم اتهامش کردی؟ 4 تا اتهام بهش تفهیم کردی، از 2 تا تبرئه شده، به 2 تا محکوم شده، این ایرادی نداره. شما طرف رو گرفتی به جرم حمل مواد مخدر، تحقیقات کردی به این نتیجه رسیدی یارو حمل مواد مخدر نکرده، منع تعقیب میزنی، بعدم به این نتیجه میرسی نه، این که اونجا داشته چرخ میزده حمل مواد نمیکرده، این عضو یک باند توزیع مواد مخدر بوده. دوباره میتونی محاکمش کنی؟ نه، دوباره نمیتونی. چرا؟ چون قرار، مگر نه این است سوال اینه، آیا اینم دادگاه های ما و متاسفانه نهادهای دادسرای ما خیلی بهش توجه نمی کنم. من میرم از یه نفر شکایت میکنم، درسته؟ در نزد مرجع جزایی میرم شکایت میکنم، دادگاه به شکایت من رسیدگی میکنه؟
نه.
پس به چی رسیدگی میکنه؟
به جرمی که مورد توجه
به وقوع جرم. یعنی شما دقت بکنید، یا شما کی شاکی هستی؟
جرم.
نه، شرط قانونی شاکی بودن چیه؟ یا شما میتوانید ضرر و زیان ناشی از جرم رو بخواید، یا اعمال مجازات منوط به چیه؟ منوط به درخواست شما، مثلا جرایم قابل گذشت. اگر شما این دوتا نباشید، شما چی هستی؟ شاکی نیستید که، شما فقط چی هستی؟ فوزول. شما گزارش دادید، مثل گزارشی که ضابط داده، درسته؟ مادر این دختره در قضیه پژمان جمشیدی چی کار است؟
فوزول.
یا کسیه که گزارش داده دیگه. مرجع قضایی کارش چیه؟ کشف و تحقیق در خصوص وقوع جرم. حال شما ممکن رفته باشید، برگشته باشید، گفته باشید این از من کلاهبرداری کرده، دادگاه میره رسیدگی میکنه به این نتیجه میرسه نه، این خیانت در امانته. پس بنابراین روی شکایت کلاهبرداری شما دادگاه میتواند با عنوان خیانت در امانت کیف چیز بزنه؟
نه، تحصیل دلیل،
بله، اون تقییم دقیق بکنی. حالا وقتی من هیچ عنوانی رو به تو تفهیم نمی کنم یعنی چی؟ یعنی اصلا عمل جرم نیست دیگه. وقتی من منع تعقیب میزنم، منع تعقیب از چه جرمی میزنم؟ از هر جرمی، چون تو عملت به هر دلیلی جرم بوده باشه که من باید تفهیم اتهامت میکردم دیگه. شکایت شاکی که مسئله نیستش که، اصل خصوصی بودن دعوی که نیستش که.
متوجه هستی؟ اگر همون آدم مثلا فرداش بره مرتکب واقعا حمله مواد مخدر بشه چی؟
میشه یه عمل دیگه. ببینید، من باب عمل واحد شما یک فرد رو دوبار نمیتونید تحقیق تحقیق نه حرف هم همین آره من بر اساس من الان آیین‌دادرسی کیفری درس نمیدم، من دارم میگم بر اساس مبانی حقوق بشر شما اگر کسی رو تحت تعقیب قرار دادید، الان که تو قانون ما اجازه داده که اصلا یه بار اون منع تعقیب نقض بشه دوباره دستور رسیدگی بده، ولی ملاک اینه. ببین داره برمیگرده میگه این، یعنی اون حمایت از متهم که ما یه خود اینجوری تو قانون آیین‌دادرسی کیفری خراشیدیمش و خرابش کردیم اینه، میگه آقا من به تو مبسوط الید اجازه دادم هر پژوهشی که دلت میخواد بکنی، به هر ادله‌ای که میخوای دسترسی داشته باشی توی مقام تحقیق، ولی وقتی طرف رو تفهیم اتهام کردی، مأخوذی به اتهامی که بهش تفهیم کردی و مأخوذی به چی؟ ادله‌ای که بهش تفهیم کردی، درسته؟ میتونی این کار رو الان انجام بدی، سه ماه دیگه تفهیم اتهامش بکنی، شیش ماه دیگه تفهیم اتهامش بکنی، بله، ولی تا زمانی که تفهیم اتهامش نکردی نمیتونی براش قرار صادر بکنی. یعنی ببینید در واقع اون کاری که داره میکنه مقررات حقوق بشری که ما توی نظام حقوق ایران باش درگیریم مشکل داریم اینه، میگه قرار در پایان تحقیقات صادر میشود نه در ابتدای تحقیقات. شما تحقیقاتت که تموم میشه میتونی تفهیم اتهام بکنی، نه قبلش. ما اینجا اول تفهیم اتهام میکنیم بعد تحقیق میکنیم.
شده که کلاهبرداریه، بعد توی دادگاه متوجه میشن کلاهبرداری نیست، خیانت در امانته. من اینجا رو متوجه میشم که خب اوکی، الان تفهیم اتهام شد کلاهبرداریه، چطور میتونه جرمی که اسمش چیه کار دیگه یه به یه عنوان مجرمانه دیگه تفهیم شده باشه، بعد چطور دادگاه تغییر میده؟
دقیقاً به همین دلیل هستش که تغییر عنوان مجرمانه در دادگاه نقض مقررات رو بشه. چرا؟ میگه ببین من به یک مقامی اجازه مبسوط الید اجازه پژوهش دادم، هر گونه تحقیقی گفتم تو اجازه داری انجام بدی، هیچ محدودیتی هم نداره. عنوان مجرمانه رو کی انتخاب میکنه؟ مقام تعقیب انتخاب میکنه، بازپرس یا دادستان قاضی ایستاده انتخاب میکنه، قاضی نشسته در مقام رسیدگی حالا بی‌طرفه یا بی‌طرف نیست، قاضی نشسته به همون ترتیبی رسیدگی میکنه که قاضی حقوقی رسیدگی میکنه. یعنی میگه توی مقام دادستان یه طرف، متهمم یک طرف، من به این دعوا در چه چارچوبی رسیدگی میکنم؟ در چارچوب اتهامی که تو انتخاب کردی. حالا اگر رسیدگی کردم و به این نتیجه رسیدم که این اخلال در نظام اقتصادی کشور
نیست،
تو نمیتونی بیای برگردی بگی که حالا بیا در قالب چیز رسیدگی کن، در قالب مثلا تحصیل مال نامشروع رسیدگی، چون انتخاب عنوان رو تو توی مقام تحقیق انجام دادی. آثارش چیه؟ آثارش چیه؟ شما برمیگردیم میگی که یعنی شما فرض کن مقام تعقیبی، میگی ما میزنیم اخلال، حالا نهایتا دادگاه به این زورمون نمیرسه، دادگاه میکنه خیانت در امانه، پس به نفع منه که رادیکال بگیرم، دست بالا بگیرم یا دست پایین بگیرم؟
دست بالا.
به نفع من اینه که دست بالا. اما اگر من نگران اینم که با ادله‌ای که دارم ارائه میدم ترشولد یا آستانه جرم بالاتر رو نمیتونم تحقیق بکنم یا اثبات بکنم، چیکار میکنم؟ به قدر متیقن در تفهیم اتهام اکتفا میکنم. یعنی خود دادسرا هم بسته به شانسی که برای خودش قائله در رأی گرفتن از دادگاه تفهیم اتهام میکنه، نه به بیش از اون. روشنه؟ این در واقع یه سیاست کیفری درستیه. ما چی کار میکنیم؟ ما لوس کردیم، واقعا لوس کردیم. مثلا طرف رو میگیریم به اتهام چیز محاربه، بعد سنگینه دیگه، محاربه مجازاتش سنگینه، چجوری این کار کردیم؟ مثلا ضابط واسه این که طرف رو مهار بکنه، اینا یه مشکلاتیه. حالا یه مقدار از بحثمون دور میشیم ولی توی پرانتز عرض بکنم. اینجوریه، یه ضابط هژمونی که عرض بکنم خدمتون طرف رو بازداشت میکنه، این ضابط سابقه کارش بیشتره یا بازپرسه؟ یعنی شما سرتیم تحقیق بخواید بشید توی وزارت اطلاعات، تو مثلا عرضم به خدمتون که سپاه، این نهادهای امنیتی، سابقه کاریتون بیشتر باید باشه یا برای اینکه بازپرس بشید؟ ضابطه. ضابطه هژمونی پیدا میکنه نسبت به بازپرسه. یعنی اصلا ساختارش ساده است دیگه، من 5 سال سابقه کار دارم، شما 15 سال سابقه کار دارید، من تکیه میکنم به شما. پیشرفت قضایی منم تابع چیه؟ تابع اینه که از عمل کرده من راضی باشن. یکی از جایی که ازش استعلام میکنن کجاست؟ ضابطه است. پس بنابراین من شروع میکنم حال دادن به ضابطه، پرونده رو آماده میکنم میفرستم دادگاه، دادگاه میبینه چیه مشکل؟ میبینه که اصلا این کیفر خواسته داستان تابستان خود را چگونه گذرانده ایده. ملاحظه این هم داره که من 5 سال دیگه میخوام بیام از دادگستری بیرون وکیل بشم، این ملاحظه رو مقاضیه داره. بعد من چرا مسئولیتش رو قبول بکنم؟ این آدمه مثلا خانه دهیه، در یک جریان سیاسی یه جایی داره، من یه نقص تحقیقاتی میزنم، دوباره پرونده برمیگرده. ما کیس داشتیم واقعا از محاربه، طرف مجازاتش از محاربه تبدیل شده به اخلال در ترافیک. چرا؟ چون شما از پایین پر میگیری، وقتی میاد اون بالا میشه صفر دیگه. این سیگنال غلط به جامعه ما مخابره میکنه. این که مثلا عرضم به خدمتتون که مثلا آقای عراقچی و آقای سیف به عنوان مثلا رئیس بانک مرکزی و معاون ارزی بانک مرکزی بیان محاکمه بشن در دادگاهی که با استیزان تشکیل شده، خب بعد مجازات بگیرن 15 سال حبس، مثلا 10 سال حبس، بعد این بیاد اعاده بشه، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کنه به صلاحیت تعزیرات. بره توی تعزیرات به راحت بگیره، این لوس کردن نظام قضاییه. به چه دلیلی؟ چون شما وقتی این پرونده رو نگاه می‌کنید تحقیقات مقدماتیش ناقصه. متوجه؟ همیشه یادتون باشه، این نکته رو من بارها عرض کردم، بارها و بارهای دیگه من عرض میکنم، این مقررات زینف اصلیش حکومت ها هستن نه مردم. یعنی وقتی سیستم قضایی سیستمیه که تا به رسیدگی عادلانه به نظر عموم مردم میرسه به نفع حاکمیته، کند بودن نظام قضایی به نفع حاکمیته. درسته؟ ما هرگز از سرعت بدن به نظام قضایی سودی نبردیم. ما چند نفر رو به خاطر اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه کردیم، مجازات کردیم، چه اتفاق افتاد؟ یعنی شما وقتی مثلا همین مثال دیگه وقتی که دلار 80 تومنه آقای عراقچی رو محاکمه میکنی که چرا دلار مثلا 12 تومنی شده 15 تومن، لوس قضیه. میفهمید چی میگم؟ بی‌معناست دیگه قضیه. وقتی شما یه نفر رو میگیری به خاطر سکه اعدام میکنی، بعدا سکه میشه هم چنده؟ 112 میلیون تومن به نیت آره به نیت 112 معصوم. خب چیز دیگه لوس شده دیگه. این مقررات کار اصلیشون صیانت کردن اتفاقا از دولت، صیانت کردن از حاکمیت. خب پس بنابراین وقتی میگه بازداشت قانونی یا حبس، منظورش از حبس تحت نظر قرار دادن فرده. بعد مبنا داره میگه، میگه ظن منطقی در ارتکاب یک جرم وجود داره که معادلش تو نظام حقوقی ما چی میشه؟
بله،
بازداشت، حبس تحت نظر. ظن منطقی در ارتکاب جرم در نظام حقوقی ما محدود میشه به جرم مشهود. حبس افراد غیر بالغ هم گفتیم. آها خواهش
میکنم، توی پرنده
به
من
خواهم چون ماسته انگلیسی شده هم نگاه میکنم، دیتنشن
به معنی حبس میشه،
ارست
به معنی بازداشت تحت نظر.
بله، نه، ارست به معنی بازداشت، دیتنشن به معنی تحت نظر. ببین آزادی هر کسی رو بگیری طرف تو دیتنشنه، متوجهی؟ اگر با حکم قضایی داری میگیریش چیه؟
ارست.
شما رو دم در مرز مشرف شدید به نخیر کانادا. ایرانی ها الان بیشتر مشرف میشن کانادا. داره اسناد چیز شما رو بررسی میکنه، ویزای شما رو داره بررسی میکنه، ممکنه ویزای شما رو ریجکت بکنه، دیپورتت کنه. اون مدتی که نگرد داشته ارستت نکرده، شما تو دیتنشن. هر جور نگه داشتن سلب آزادی، مدنی، حقوقی، کیفری، بر دلیلی یک مقام عمومی نفر نگه داره چیکار کرده؟ این دیتنشن. درسته؟ بعد میگه بازداشت قانونی، که فکر میکنم اینجا بازداشت قانونی رو اشتباه ترجمه کردم. توی متن فکر میکنم دیتنشنه، درسته؟ لوفول دیتنشنه، اینجا بازداشت نیست. در واقع تحت جانم هه هه توی بند هه میگه بازداشت قانونی، که اینجا بازداشت قانونی نیست، تحت نظر قرار دادن اشخاص به منظور جلوگیری از گسترش بیماری‌های مصری، اشخاص مختل المشاعر، معتادان به الکل یا معتادان به مواد مخدر یا افراد دیگر. اینها چیکار؟ اینها چه اتفاقی براشون میفته؟ اینها تحت
نظر
قرار میگیرن، اینها بازداشت نمیشن. بازم اینم جز موضوعاتیه که مثلا کسی روش کار نکرده، اینم جز موضوعاتیه که کسی روش کار نکرده. دیتنشن در پندمی، در بیماری های فراگیر، چیزیه که کسی پرکتیس دولت ها رو روش کار نکرده. بفرمایید جانم.
مثلا
بیماری های
خرابی،
مثلا مصری، بیماری های مصری،
خب توی نظام
عمومی
ما اصلا
درش پیش بگی شده؟ توی قانون بهداشت پیش بگی شده، قانون بهداشت عمومی پیش بگی شده. یه موضوع بسیار بسیار جالبیه، بیماری های مصری، داغ ننگ و حبس. پارسونز، تالکوت پارسونز، نمیدونم میشناسیدش. تالکوت پارسونز جامعه شناس امریکایی، ساختارگرا است. جانم
با خودم
بیشتر سعبارم
جامعه شناسی
بارک الله. کارکوت پارسونز جامعه شناس کارکردگرا ساختارگرای آمریکایی یه چیزی داره، یه مفهومی رو مطرح کرده در جامعه شناسی به اسم نقش بیمار. یه نقش بیمار مجموعه وظایفیه که جامعه از شخص بیمار انتظار داره و برای یه سری پیش‌فرض‌های استواره. نقش بیمار، اولین پیش‌فرض اینه که بیمار مسئول وضعیت ناگوار جسمی خودش نیست. و چون مسئول وضعیت ناگوار جسمی خودش نیست، از یه سری ریلکسیشن های اجتماعی برخوردار موقتن. این پیش‌فرض دومشه، به شرط اینکه به دنبال درمان باشه. پیش‌فرض سومش، تا اینجا روشن؟ حالا اصلا این نقش با این نقش ها چی میشن؟ بازی میشن. این نقش ها چی میشن؟
بازی
میشن. مثلا خانم من آلرژی داره، آلرژی خیلی شدید داره. یه چند شب پیش اصلا این نفسش بالا نمیومد، نمیتونست نفس بکشه. نتیجتا کی سفره رو پهن میکنه برای شام؟ کی جمع میکنه؟ کی خونه رو مرتب میکنه؟ تا که تا زمانی که دیروز با خانمم دعوا میشه. سر چی؟ میگم تو مگه نمیگی آلرژی دارم؟ خب این دکتر طبقه پایین دفتره، چرا نمیری؟ دقیقا دیدگاه پارسونزیه دیگه. بیمار مسئول وضعیت جسمانیش نیست، از یک سری معافیت ها برخوردار است، به شرط اینکه به دنبال درمان باشه. یعنی میگه یه نقشه که بازی میشه. پارسونزی میگه اولین پیشفرض نقش بیمار چیه؟ بیمار مسئولیت وضعیت جسمیش نیست. اونی که اچ آی وی مثبته چی؟ اونی که اچ پی وی مثبته؟ به این میگن داغنه. یعنی اگر شما مسئول بیماریت قلم داد میشی، ریلکسیشن نداری بر اساس نظریه پارسونز. جامعه با تو به عنوان بیمار برخورد نمیکنه، به عنوان مجرم برخورد میکنه. دقت
کردی؟
بله.
مثلا کسی که ایدز داره، حالا به هر دلیلی تو زندان بوده یا چه من تجربه داشته، این مجرمه؟
نه.
چون ایدز داره.
جمله رو دقت کنید، نمیگه مجرم است، میگه جامعه باهاش به عنوان مجرم برخورد میکنه.
مگه اینایی که تا الان گفتیم، مگه قرار نبود که جامعه اینا رو جدا
این وظایف دولته؟ دقت بکنید. آره، ببین دارم میگم، اتفاقا میگم این واو کجا خطرناک میشه؟ وقتی که ترکیبی به وجود بیاد، مثلا یه موضوع رساله میگفتم یا حداقل یه موضوع مقاله میگفتم، چی؟ بیماری داغ ننگ و تحت نظر قرار گرفتن در پاندمی. اوکیه. خب یعنی چی؟ یعنی اگر یه بیماری مصریه، شما افراد رو میتونید تحت نظر قرار بدید یا نمیتونید تحت نظر قرار بدید؟
اینجا میشه.
بله دیگه، میتونید شما افراد رو تحت نظر قرار بدید. وقتی شما افراد رو تحت نظر قرار میدید، بعد با اینها به عنوان مجرم باید برخورد بکنید؟ نه. ولی جامعه اگر بیماری از جنس داغ ننگ باشه، باش به صورت مجرم برخورد میکنه. وقتی جامعه شناسی بیماری تو جامعه شناسی سلامت، وقتی در مورد نظریه پارسونز صحبت میکنم، یه نظریه پارسونز یه جایی جواب نمیده و اون در مورد بیماری مزمنه. چون در مورد بیماری مزمن که طرف نمیتواند خودش ریلکسیشن مطلق داشته باشه و به دنبال درمانش هم باشه دیگه، چون بیماری مزمن که درمان نمیشه. وقت HIV یه بیماری یکی از لحاظ جامعه شناختی خیلی مهمه، چون هر سه تا پیشفرض پارسونز رو نقض میکنه. یعنی چی؟ یعنی مسئولش خودشه، چون مسئولش خودشه، جامعه بهش ریلکسیشن نمیده، امکان درمانم نداره. حالا این آدمه رو چیکار بکنیم؟ این آدمه باید بیاد زیر مجموعه واف قرار بگیره دیگه، درسته؟ یعنی ما عملا در واقع میتوانیم طرف رو به خاطر یه بیماری مزمن واگیردار تحت نظر ابد قرار بدیم، درسته؟ متوجه شدید مشکل کجاست؟
از اختلالات شخصیت و روانی شامل اینا نمیشه، چون افراد بیمار
نه 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 نه، من اونجا هم شما میتونید طرف رو تحت نظر قرار بدید، مشکلی وجود نداره، ولی من در مورد این بخش مصری بیماری دارم صبح، چون مصری نیست.
اینفکشن است. نمیتونم چطوری من یه ویروسی گرفتم که وقتی مراجعه کردم به دکتر شوهر گفت اسم مریضی دو خط بوده، گفتم که این چه بکنی، من نمیتونم تو چجوری اینو گرفتی، این یه بیماریه که اگر زنده موندی نیا زنگ بزن بهت بگم چی کار کنی. یعنی گفت تعداد کسایی که بهش مبتلا شدن دو رقمی هم تو دنیا و تعداد کسایی که زنده موندن یه رقمی هم. یعنی اگه 90 نفر این بیماری گرفتن 9 تاشون زنده موندن. اگه دستش در من بود یک امید به زندگی من رفتم از اون طرف. من میخوام ببینم اصلا راجبه کیس خودم به شدت این بیماری واگیر داشت، به شدت کشنده بود، میگفتش از کربلا اومده، یعنی فقط تو محدوده عربستان همچین ویروسی میتونه باشه. و اینکه آره دیگه اول دیگه زندم بگه این ویروس دو هفته بود دکتر، بعد من نزدیک 4 ماه رو حفظ نشم از خود بیام بیرون، به خاطر اینکه تمام در واقع اما احشای من درگیر شده بود و هر حرکتی موجب پارگی میشد، حالا میتونست عضلی قلبم باشه، میتونست مغزم باشه و خطرهای جانی داشت برام. برای همین عملا یه بیماری بود که من 5 ماه تو خونه نگه داشت. من میخوام بدونم مثلا میگم الان چی میتونه متوجه بشه که من نوعی همچین بیماری رو گرفتم؟
اون پزشک که شما موظف بوده بر اساس قانون بهداشت عمومی وضعیت شما رو به وزارت بهداشت معرفی کنه، وزارت بهداشت باید شما رو تحت دیتنشن قرار میداد که بهش
مراجعه کنید. نه نه
نه نه
نه
قرنطینه. حالا بچه‌ها همین مکالمه‌ای که اتفاق افتاد اتفاقا از روی کرد جامعه شناختی از دو جهت جذابه، دو تا چیزو داره نشون میده، یکی داغ ننگه. یعنی وقتی شروع کرد تعریف کردن واکنش بچه‌ها وسط حرفش چی بود؟
الان خوبی؟
این چیه؟
ترس.
این داغ ننگه، این فاصله گذاری، درسته؟ دومیش افراد اینو چجوری گفتن؟ خندیدن و گفتن، عقب کردن
خندیدن و خندیدن
نقش شوخی در جامعه شناسی، این کار کرده شوخی در انتقال معانی در جامعه شناسی. حالا اینو میخوام بگم که علی ای حال اگر شما از چارچوب پارسونزی خارج بشید به بیماری تبدیل به بیماری مزمن بشه، معمولاً حکومت ها خودشون رو موظف میکنن که داغ ننگ رو پاک کنن. چرا؟ نه، اگر بیماری مزمن بشه یعنی قابل درمان نباشه، حکومت ها سعی میکنن که داغ ننگ رو پاک کنن. چرا؟ چون اگر داغ ننگ وجود داشته باشه و بیماری واگیردار باشه، مردم انتظار دارن که طرف رو قرنطینه بکنه، حاکمیت جدا بکنه. خب این هزینه داره، درسته؟ برای اینکه حاکمیت هزینه رو کم بکنه، فرد رو از قرنطینه خارج میکنه، سعی میکنه داغ ننگ رو پاک کنه، بگه بپذیریدش. روشن شد؟ مگه شما ندیدید که الان تو تمام دنیا راجع به این صحبت میکنن که بیماران HPV رو، بیماران HIV رو شما بپذیرید در جامعه، زندگی عادی یک بیمار HIV، یک کمپینی در سرتاسر دنیا هستش یا نیستش؟
مثلا میگن به عنوان موضوعی بشنه،
هورمون مجرم بهش نگاه میکنه. هپاتیت مگه چیز نداره؟
مجوز ازدواج میدن.
چرا؟ HPV HPV هپاتیت HIV چرا؟
به خاطر
هزینه بالاش. یعنی شما اگر بخواید اینها جدا بکنید این هزینه بسیار بسیار زیادی داره، بنابراین جامعه دیگه اینها رو تحت دیتنشن قرار نمیده، میگن بپذیریدش. و بعضی جاهایی که اصلا امکان جدا کردنش وجود
نداره. من میخواستم مثلا من کسی رو میشناسم ایدز داره، بدنشون یه مهره کلیدی توی یه وزارتخونه
میدونم هم که توی من دو تا مثال برای شما بزنم و شاخ در بیارید. معمولا وقتی آدم خونه همسایه رو نشون میدادم برمیگرد میگه آره اینا اینجوری هم، خیلی راحت نقل میکنه به خودش که میرسه. در آفریقای جنوبی حدود 10.5% جمعیت HIV مثبت. 10.5% فکر میکنم در سال 2012 گمان میکنم 1.5 میلیون کودک از مادران مبتلا به ایدز به دنیا آمدن توی آفریقای جنوبی. خیلی وحشتناکه. میزان ابتلا به HPV در ایران بین خانم ها 50%. HPV مثبت در ایران 50%. دقت کردید؟ اول اون برای مثال زدم که آه و نالتون بره بالا، واوی مثلا 10.5% خیلی زیاده.
فقط چه کار کنم؟ مثبته، مثبته. یعنی با این فرض دیگه همه دارم.
بیماری آلودگی باکتریال معده در ایران تقریبا 100%. یعنی اگر مثلا شما بری یه دکتری، دکتر برگرده بگی برو یه تست باکتری معده بده، متخصص میگه این آدم بیسوادیه. چون مثلا در ایران تست باکتری معده نباید بگیری، همه مبتلا. هر چقدر بیماری به سمت فراگیری بیشتری بره و به سمت مزمن شدن بره، وقت اون اعمال محدودیت ها کمتر میشه. شما این رو در چیز هم دیدید دیگه، در کرونا. کرونا از یه جایی به بعد دولت ول کرد. چرا ول کرد؟ چون فراگیر. چون فراگیر.
نه
من اینجورم اینه که اتفاقا اون موقعی که هنوز واکسن نیومده بود و گفتن قومه، بعد گفتن فلانجا فلانجا فلانجا، وقتی که فراگیر شد مردم ول کردن دیگه. هنوز خطرناک بود، هنوز واکسنی هم نه.
خصوصا الان من نمیدونم، همیشه من بحثم همین بوده. میگم چطور مگه کرونا ویروس کشنده ای نبود که مثلا 60% رو میکشت، 40% رو، اصلا 10% رو میکشت. از 10 نفر نه. یه نفر میمرد. چرا ما خیلی مردم میداشتیم دور
برمیزد؟ من حالا حوصله‌تون هم سر میره، من آنفولانزا گرفته بودم در دور کرونا. رفتم دکتر رو، دکتر معاینه کرد و گفت که این آنفولانزا است. گفتم یعنی کرونا نیست؟ گفت نه آنفولانزا است. گفتم خب خدا رو شکر. بعد خندید. گفتم این دکتر به چی میخندید؟ گفت آنفولانزا کشنده تر از کرونا است. کرونا میزان واگیرش خیلی بیشتر از آنفولانزا است. حالا منظور نظر من چیه؟ یعنی میخوام بهتون بگم یکی از حیطه های حقوق بشری که اگر کسی علاقمندی جامعه شناختی به مطالعات میدانی داشته باشه، جای کار داره، بحث در واقع مقایسه نسل اول و یعنی بحث آزادی و محدودیت‌های مربوط به سلامت و حق بر سلامت در پاندمی‌هایی که اتفاق افتاده، نه اینکه شما در یه وضعیت مثلا فرضی بشین راجع به پاندمی حرف بزنید. مثلا کسی بره از اعتراف فرد عملکرد دولت‌ها رو در ابولا بررسی بکنه، عملکرد دولت‌ها رو در بیماری‌های ویروسی دیگه بررسی بکنه. من دو تا جمله بگم دیگه این بند رو ببندم. یکی از حیطه‌های بسیار جذاب جامعه شناسی، جامعه شناسی سلامت، خیلی حیطه جالبی جامعه شناسی سلامت و بهتون توصیه میکنم، یعنی یکی از جاهایی که حقوق جامعه شناسی و اون تجربی یه مرصع پلوی خیلی باحالی درست کرد. چرا؟ ما تصورمون این هستش که ما طول عمر بیشتری داریم به نسبت گذشته، به این دلیل که بهداشت، به دلیل اینکه پزشکی پیشرفت کرده. شما نگاه میکنید میبینید سریال های خیلی زیادی ساخته شده که موضوعش چیه؟ پزشکیه. شما نگاه میکنید پزشکا معمولا افرادی هستن تو این سریال ها که سریع بیماری ها رو تشخیص میدن، یه ذهن خیلی دقیقی دارن، میدونن که الان مثلا در لحظه چه کاری باید بکنن. اینها رو برمیگردم، یعنی این تصویر گروه مرجعه، یعنی تصویریه که شما از پزشکی در ذهن دارید، پزشکی این گونه نیست. میگن علت طول عمر جامعه شناسی، میگن علت طول عمر پزشکی نیست، علت طول عمر سلامت عمومی، رفاه و سلامت عمومی. به طرز معناداری در انگلستان که تحقیق انجام دادن، خیلی تحقیق جالبیه، در فاصله سال 2012 تا 2016 طبقه اجتماعی شما، وزن شما در هنگام تولد، قد شما و طول عمر شما رو تعیین می‌کنه. شما در کدوم طبقه اجتماعی به دنیا اومدی، اندازه قدت رو هم تعیین می‌کنه، طول عمرت رو هم تعیین می‌کنه. در فاصله 2012 تا 2016 که تحقیق کردن در انگلستان، طبقه اجتماعی شما به طور متوسط 4 سال و نیم در تعیین عمر شما تأثیر داره. یعنی طبقات متوسط 76 هم، طبقات مرفه 80.5 یا 81 بوده. واقعا طول عمر فاصله داره. ما یه چیزایی نمیخوایم بدونیم. ما در جراحی خیلی پیشرفت کردیم، در بعضی چیزا خیلی پیشرفت کردیم، ولی جالب خدمتتون عرض میکنم ما تقریبا در درمان بیماری ویروسی هیچ پیشرفتی نداشتیم. بشر در درمان بیماری ویروسی هیچ پیشرفتی نداشتیم. در درمان عفونت ها ما تقریبا هیچ پیشرفتی نداشتیم. من یه مثالی براتون بزنم جالبه. سال، من یادم نمیره، سال 1383 دقیقا یادم، من دانشجوی فوق لیسانس بودم، یه گزارشی سازمان ملل منتشر کرد و 1383 که به دلیل رونق بازار مواد مخدر، داروسازها ترجیح میدن در بازار مواد مخدر فعالیت بکنن تا در تولید دارو و به خصوص در تولید آنتیبیوتیک. هر نسل آنتیبیوتیک 30 تاب‌آوری داره، بعد 30 عفونت‌ها در نتیجه جهش‌های ژنتیکی برتری پیدا میکنن نسبت به آنتیبیوتیک‌های موجود و ممکنه که یک بیماری عفونی فراگیری دوباره برگرده. اون گزارش نوشته بود که از تولید آخرین ویرایش جدید آنتیبیوتیک در جهان بیش از 30 می‌گذره و سازمان ملل نگران شیوع یک بیماری واگیردار عفونی هست. کرونا کی اومد؟
98 آخر.
چقدر بعدش؟ 15 بعدش. و وقتی کرونا شد من خیلی خوشحال بودم، به خاطر اینکه این میتونست طاعون باشه، به خاطر اینکه این میتونست وبا باشه، این میتونست زخم سیاه باشه. درسته؟ میتونست خیلی فجیع تر باشه. و علت اینکه اینقدر فجیع نبود پیشرفت پزشکی نیست. دلیلش بهداشت عمومیه. درسته؟ اگر بهداشت عمومی در کار نبود، شما به جای کرونا باید یه وبایی، یه زخم سیاهی، یه چیز اینجوری رو تجربه کنید.
مثلا نقص پزشکی و مسلماً خیلی بهتر از اینکه آدم مبتلا بشه به خودمون درمانش بشه طبیعتاً، مخصوصاً تو ویروس‌ها، چون عملاً ویروس درمان نداره، دوره درمان داره، زده بمونی هستی اگر نمونی ویروس از ما درد میاد، سرگره که تو ایمنی بدن رو به بالا یا مواظب باشه مبتلا نشی. این دوتا بیشتر جواب میده.
خب اینا بهداشتن یا
درمان؟ نه درست میگین اینو. من چی میگم؟ الزاماً دارم در مورد نقش پزشکی صحبت میکنم، عنوان کسی جامعه شناسی خونده. من یه طرفه هیچ وقت این رو در نظر نمیگیرم. این یک بخششه. من میخوام بدونم مثلا اگه همین واکسن کرونا نمیومد، حالا الان دارم خیلی چیزا پیامدم نمیدونم، این لیستی که بعد تحت مطالعه باشه، شاید تمیز نشه در موردش نتیجه گیری کرد ها، ولی کرونا اومد یه جماعتی رو کشت، تعداد کمی هم نبودن. یه ویروسی بود، حالا طرف بیماری زمینه‌ای داشت، بدنش ضعیف بود، شاید اصلا کار خود ویروس کرونا نبود، ولی یه جماعتی بود، اما متوقف شد. حالا میتونه باور عمومی رو تغییر داده باشه این کرونا، ممکنه برخورد، ممکنه رعایت بهداشت رو بیشتر جدی گرفته باشن، ولی
میفهمم شما چی من دو تا نکته میخوام خدمت شما عرض بکنم دیگه، به باقی مباحثم رو نمیز نمیز. نکته اول، شما هر مطالعه جامعه شناختی میکنید، اول باید نوت گامتو انتخاب بکنید. یعنی باید ببینید که داری جامعه شناسی کلام کار میکنی یا جامعه شناسی خورد کار میکنی. مباحث جامعه شناسی سلامت هم در جامعه شناسی خرد مطرح میشه، هم در جامعه شناسی کلان. ولی وقتی ما داریم در مورد پرفورمنس یا عملکرد سیستم بهداشت و درمان صحبت میکنیم، اون جامعه شناسی خرده یا کلانه؟ قطعا کلان. درسته. جامعه شناسی کلان، نکتهش در اینجاست که جامعه شناسی کلان داره به ما نشون میده پزشکی روی چه چیزی تأثیر گذاشته؟ روی کدوم المان زندگی بشر تأثیر گذاشته؟ نه خود پزشکی روی چی تأثیر گذاشته؟ خود پزشکی روی امید به زندگی تأثیر گذاشته تو عمر. این طرف مثلا قبلا 60 سالگی میمرد، الان 70 سالگی میمیره. چرا؟ چون میره مثلا بالون قلب میزنه، بالون میزنه، استنت میزنه. درسته؟ ولی نکته سر اینه که اگر افراد در 60 سالگی میمردن الان در 70 سالگی میمیرند، این به دلیل بالون گذاشتن، چه میزانش به خاطر بالون گذاشتنه، چه میزانش به خاطر بهبود تغذیه است، چه میزانش به خاطر تغییر سبک زندگی و مثلا ورزش کردنه. درسته؟ چه وزنی رو من باید بدم به پزشکی در امید به زندگی؟ خب و در جامعه شناسی کلان، حالا ممکنه این جمله بهتون بر بخوره ها، ولی چیزی مهمه، در جامعه شناسی کلان چه اهمیتی که داره که شما در 76 سالگی میرید یا در 80 سالگی؟ ما چه میزان از جمعیت رو امید به زندگیشون رو مثلا از 76 میرسونیم به 80 با پزشکی؟ و چه میزان از این جمعیت که از 76 به 80 رسیدن محصول پزشکیه؟ یعنی محصول بهداشت نیست، محصول سلامت نیست، محصول تغذیه نیست، محصول تغییر سبک زندگی نیست. چه میزانیه؟ از لحاظ جامعه شناسی کلان کارکردگرا این خیلی کارکردی در جامعه ندارد. یعنی چی؟ متوسط سن انسان تا سده 19 هم 40 ساله. الان متوسط عمر رسیده به چقدر؟ در جوامع پیشرفته رسیده به 80. درسته؟ یعنی تقریبا دو برابر. ولی متوسط در واقع امید به زندگی، افزایش امید به زندگی در نیمه اول قرن بیستم خیلی بیشتره تا نیمه دوم قرن بیستم. یعنی ما 40 به 60 سال رو و 40 به 70 سال رو خیلی راحت تر آمدیم تا 70
به
80. چرا؟ به خاطر کشف آنتی بیوتیک ها. متوجه؟ یعنی مهمترین کشف پزشکی چی بوده؟ آنتی بیوتیک. آنتی بیوتیک برای پزشکی بارونه برای سیاوش خمیشی. 50 تا آهنگ باش خونده، همم بفروش. درسته؟ ولی اون چیزی که پزشک دستاورد اصلی پزشکیه چیه؟ آنتی بیوتیکه. آخرین آنتی بیوتیک مال 30 سال پیش، یعنی آخرین اچیومنت پزشکی در آنتی بیوتیک مال 30 سال پیش. متوجه چی دارم؟ اون چیزی که واقعا تغییرات ایجاد کرده به نظر میرسه که سلامت، رفاه، بهداشت عمومی، نه پزشکی. نه اینکه پزشکی پیشرفت
نداشته،
پزشکی خیلی پیشرفت داشته. ولی چقدر این مؤثر بیده؟ من یه مثالی برای شما میزنم دیگه. شما بیایید در نظر بگیرید چند تا بیماری، من برای شما مثال میزنم. دیابت، پارکینسون، ام اس، سرطان، عرض بکنم خدمتتون، ایدز. خب من دارم این مجموعه بیماری هایی میگم که داره هی تلمبار میشه. در واقع اونجایی که ما درش موفق بودیم اتفاقا مهار بیماری های واگیردار بوده، نه درمان. ما درمانی برای دیابت نداریم، ما درمانی برای عرضان به خدمتتون آلزایمر نداریم، ما درمانی برای ام اس نداریم. یه اتفاقی میفته، یک شیفت پارادایمی به نظر من در جریان میاد. یه شیفت پارادایمی داره کند اما بسیار مهم. به قول حافظ میگه چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو، احتمالاً این بیماری ها درمان پزشکی نخواهد. من معتقدم سرطان درمان خواهد شد، دیابت هم درمان خواهد شد، آلزایمر هم درمان خواهد شد. زیست شناسی، ما برمیگردیم به زیست شناسی و برمیگردیم به ژنتیک و پزشکی به عنوان یک پرکتیس جایگاه رفیع خودش رو از دست خواهد داد. یعنی یه نشانه هایی هم ازش دیده میشه. در فکر کنم دهه 90 بود.
یعنی انسانی که ویروس نگیره تا اینکه
نه نه
ویروسش رو
نه نه. شما ویروس میگیری و به جای اینکه با تریتمنت به دارو بدن، ویرایش ژنتیکی میکنن درمانش. ژنتیک
قابل
تغییره.
دی ان ای.
یعنی من معتقدم بزرگترین تحول پزشکی در 100 سال گذشته یه تحول زیستشناسیه، وقتی نقشه ژنوم انسان ترسیم شد. من فکر می‌کنم مهمترین تحولی که ما در پیش رو داشته باشیم همین ویرایش ژنتیکیه. بیماری‌های حاد رو، یعنی بیماری‌های مزمن رو، شما اگر می‌خواید بیماری‌های مزمن رو در این در واقع اونجایی که پزشکی جواب نمی‌ده، بیماری‌های مزمن رو اگر می‌خواید درمان بکنید، به نظر من ما برمیگردیم به زیستشناسی و از زیستشناسی میریم توی ژنتیک، یعنی از پزشکی فاصله میگه. و عرض کردم دیگه، نمونهش هم اتفاق افتاده دیگه. یه نمونهش که اتفاق افتاده چیزه، چند سال پیش یک دام پزشکی جایزه نوبل پزشکی بود. که اتفاقا چیزم بود، اپیدمی شناسم بود. در مورد بیماری واگیردار کار میکرد. من فکر میکنم ما مجبور میشیم اتیتیودمون رو نسبت به پزشکی تغییر بدیم. خب ولی بازم عرض میکنم یکی از زمینهای بسیار جذاب محدودیت‌های اجتماعی در نتیجه تحمیل بهداشت و درمان عمومی. تا حرف واو بند یک ماده 5.